درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در چهارشنبه 9 مهر ماه اول ماه اکتبر نگاهی داریم به خلافت در اسلام.
يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز فهذا قوام الدين كتاب يهدي وسيف ينصر.
صحبت های ابو بکر بغدادی است، اون فردی که به عنوان خلیفه داعش یا دولت اسلامی از اون عنوان میشه و اسم برده میشه. ایشون میگوید خداوند به صورت غیبی میداند چه کسانی او و پیامبرانش را یاری میرسانند. همانا خداوند توانا و عزیز است. دین بر این پایه استوار است، کتابی که هدایت میکند و شمشیری که با آن به پیروزی میرسیم. بر برادران مجاهد شما خداوند تبارک و تعالی منت گذاشته و پیروزی و فتح عطا کرده و بعد از سالهای طولانی جهاد و جدال با دشمنان خدا در رسیدن به اهدافشان پیروزشان کرده. پس آنها به سرعت خلیفه خود را یافتند و نصب کردند و این جزء واجبات مسلمانان است. واجبی بود که طی قرون گذشته از صفحه روزگار محو شده بود، به شکلی که بسیاری از مسلمین آن را فراموش کرده بودند. صحبت‌های ابوبکر بغدادی بود. به گزارش رویترز، خلافت اسلامی یا داعش بخش بزرگی از ذخیره گندم عراق را در دست گرفته است و به گفته سازمان ملل متحد مجموعه زمین‌های تحت اشغال داعش قابلیت تولید 40% از کل گندم سالیانه عراق را دارد. به گزارش المیادین، داعش 20 سرباز ترکیه‌ای محافظ مقبره سلطان سلیمان جد بزرگ سلاطین عثمانی را به گروگان گرفته است. پارلمان ترکیه قرار است طی نشستی در روز پنجشنبه درباره اقدام نظامی در خاک عراق و سوریه رأی گیری کند. هواپیماهای جنگی ائتلاف تحت رهبری آمریکا در چند روز گذشته مواضع داعش را با هدف جلوگیری از پیشروی اونها به سمت شهر کردنشین کوبانی مورد حمله قرار دادند. نیروهای داعش به 5 کیلومتری پشت دروازه‌های کوبانی رسیدند و کارشناسان نظامی نسبت به وقوع یک قتل عام در صورت ورود نیروهای داعش به کوبانی هشدار دادند. داعش چندی پیش نقشه‌ای رو در اینترنت منتشر کرد که سرزمین‌هایی رو نشان می‌دهد که در طول 5 سال آینده قصد تسخیر آنها را دارد. همطور که می‌بینید در تصویر، بخش‌هایی که از شرق تا غرب، از خراسان اون منطقه همطور که می‌بینید جو حجاز، عراق، شام و حتی آناتول، اروپا و تا مغرب، علازاد حبشه و بسیاری از نقاط حتی اون سو تا اندلس و اسپانیا رو هم در این نقشه‌ای که داعش ازش منتشر شده جزء سرزمین‌هایی است که ظاهراً قصد اینو دارن که بتونن در آینده نزدیک بر اساس برنامه که صحبت شد در دست بگیرن و به رنگ سیاه هم نشان داده شده که رنگ داعش هست. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم داعش در پی گسترش حوزه خلافتش به فرای مرزهای عراق و سوریه است. همونطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه بله را انتخاب کردن. اعتقاد دارن که مسیری که داعش داره تعیین می‌کنه اونها به فرای مرزهای عراق و سوریه خواهند رفت. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیاندازیم در 7 پرده به واکنش‌ها به اعلام خلافت اسلامی توسط ابوبکر البغدادی.
ابوبکر البغدادی: ما فرمان یافته ایم برای برپای دین با دشمنان خدا بجنگیم و این کار جز با نیرو و قدرت محقق نمی شود. رهبران جمعیت مسلمانان آمریکا پویشی را برای مقابله با گروه تروریستی داعش راه اندازی کردند. سلام المرایتی از اعضای شورای امور عمومی مسلمانان آمریکا در این باره گفت: ما در حال حاضر نیاز به یک فضای عمومی داریم تا صدای اکثریت مسلمانان شنیده شود و مسلمانان بتوانند در این فضا مخالفت خود را با خشونت و افرادگرایی ابراز کنند. روزنامه ساندی تایمز: در فتوایی که از سوی 6 تن از علمای مسلمان بریتانیا صادر شد، پیوستن به گروه ظالم و جنایتکار داعش حرام اعلام شده است. شیخ ابوبکر احمد، دبیر کل دانشگاه علماء سنی سراسر هند، در فتوایی حمایت از سازمان‌های افراطی و تروریستی را در تضاد با شریعت اسلام دانست. آیت‌الله سیستانی، مرجعیت عراق، از تمامی کسانی که توانایی حمل سلاح دارند درخواست کرد تا برای دفاع در برابر داعش سلاح به دست گیرند. شیخ خالد الملا، رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق، با صدور فتوایی اعلام کرده است جماعت علمای عراق در دفتر مرکزی بغداد از تمام شهروندان عراقی می‌خواهد برای نبرد و نابودی تروریست‌های داعش و مزدوران آنان وارد میدان نبرد شوند. یکی از سخنگویان الزواهری از طریق حساب توییتری خود از واکنش رهبر القاعده به اعلام خلافت رهبر داعش خبر داده و نوشته است: شیخ ایمن الزواهری پس از شنیدن اعلام خلافت البغدادی یاغی خندید و گفت: والله آنها بر باطل هستند و باید جبران کنند.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای عبدالعلی بازرگان، قرآن پژوه، عضو ارشد نهضت آزادی که از ایرواین کالیفرنیا با ما هستند، آقای مهدی خلجی، پژوهشگر دینی و مدیر مرکز فرهنگ و هنر ایده که در استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن با ما هستند. به هر دوشون درود میگیم. افق خوش آمدید. آقای مهندس بازرگان، ابتدای برنامه یک گزارش مختصری من دادم از اونچه که الان داره میگذره و جنگ و کشاکشی که بین داعش و ائتلاف بین‌المللی وجود داره. بعد یه نقشه‌ای بود که اخیراً چندی پیش در اینترنت منتشر شده بود که تصویر خیلی گسترده‌ای از اونچه که به نظر میاد داعش به دنبالش هست رو منعکس می‌کرد. شما اعتقاد دارید داعش به همین محدوده‌ای که الان در عراق و سوریه و اصطلاحاً شام در دست داره اکتفا خواهد کرد، یا در پی گسترش این حوزه جغرافیایی و منطقه‌ای که در دست داره خواهد بود؟
با عرض سلام خدمت هموطنان عزیز و ارجمند، بینندگان گرامی صدای امریکا، عرض کنم که خب میگن خواستن الزاماً توانستن نیست. به هر حال اونها برنامه‌هایی دارن. ابتدا داعش بود، دولت اسلامی شام و عراق، بعد ادعای خلافت اسلامی کردند. اونچه که اعلام کردن برنامه‌هاشون هم خیلی گسترده است، ولی اینا خب یه اوتوپیای ذهنی است، یه ساده نگری است که فقط خواستن رو نشون میده، ولی توانستن یک مرحله خیلی دورتره. اینا تصورشون اینه که با به قدرت رسیدن و الزاماً به نیروی نظامی میتونن این کار رو انجام بدن. به هر حال بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در 1924، این تصور یعنی دو مرتبه احیای اون امپراتوری و بازگشت اون خلافت همواره مورد نظر بوده. هم 4 سال بعد از اون واقعه حسن البنا در مصر اخوان المسلمین رو پایه گذاشت، هم 25 سال پیش یادتون است در الجزایر اون آقای مدنی یک جنبش بنیادگرایی رو تأسیس کرد. این در واقع آرمان، این ایده همواره بوده، ولی اونچه که مهمه در دنیای امروز مناسبات قدرت عوض شده، افکار عمومی، نیروهای علمی، اقتصادی، اینها تعیین کننده هستن، حرف اولو میزنن. این آقایون متاسفانه تنها به قدرت اکتفا میکنن و فکر میکنن با زور میتونن این کار رو انجام بدن. اگر از یاد نبرده باشیم، مردم مسلمان ایران قبل از انقلاب بدون اینکه به قدرت رسیده باشن، به دولت رسیده باشن، اون توانایی رو داشتن که راهپیمای میلیونی را بندازن. الان که همه امکانات نظامی و اقتصادی و سیاسی و همه بلندگوها و وسایل تبلیغاتی هم در اختیار این آقایون هست، من فکر نمی کنم یک دهم اون توانایی که قبل از انقلاب، قبل از به قدرت رسیدن این جریانات سیاسی بود، این اقتدار رو داشته باشن. یعنی قدرت و اون اقتدار و نیرویی که تعیین کننده است در دنیای امروز تفاوت میکنه. این به نظر بنده یه ساده نگری است که نمیدونن که با گردن زدن و با زور و با کشتار تو دنیای امروز در بلند مدت نمیشه به جایی رسید. من یک سرنوشت موفقی برای اینها پیش بینی نمی کنم.
آقای بازرگانی، اشاره مختصری بکنید. من این سوالی که علت این که آیا اینها گسترش پیدا خواهند کرد یا به همین حوزه محدود خواهند بود، از این منظر بیشتر پرسیدم که اساساً مرزهای جغرافیایی برای خلافت چه معنایی داره؟ چون این بحث برشک زیادی بوده که بسیاری از متفکرین اومدن، اگه اشتباه نکنم مدودی هم این بحث رو مطرح کرد که اساساً مرزهای ملی و تقسیمات سیاسی اینها زیر سوال بردن. فکر می‌کنید اون چه که الان داعش و بغدادی به دنبالش هست ادامه همین نگاهه که مرز جغرافیایی برای اینها معنایی نداره؟
ببینید، خب تا زمان عثمانی این سلسله خلافت کم و بیش ادامه داشت، یک نوع هویت می‌بخشید به امت اسلامی، ولی بعد از اون که جوامع اسلامی متفرق شدن و تقسیم به کشورهای متعدد شدن، طبیعتاً مرزها پیش آمد و منافع ملی مطرح شد. تغییر اون به این سادگی نیست. یعنی مادامی که از نظر اعتقادی، از نظر ایدئولوژیک به اون وحدت نرسیدند، چنین چیزی ممکن نیست که یک امتی روی کاغذ فقط ترسیم آدم بکنه. البته در مراسم حج اون احساس امت انجام میشه. یهودیان سالیان دراز کشوری نداشتن، در دنیا پراکنده بودن، ولی احساس یک ملت، یک امت میکردن. به یک امت رسیدن معناش الزاماً این نیست که حتما یک کشور بشه، در واقع یک رهبر سیاسی داشته باشه. میتونن متفرق باشن، در مرزها و محدوده های معین خودشون باشن، ولی از نظر آرمان یک اشتراکاتی رو بتونن پیگیری بکنن. در حال این تصور که به اصطلاح یک حکومت و یک قدرت ما رو میتونه به هم متحد بکنه، به نظر بنده این یه شکلگراییه، یه تصور سوریه. اون چه که وحدت میبخشه به یه مردمانی، حالا مسلمان، یهودی، مسیحی، هر کی باشه، اون آرمانها، اعتقاد و اخلاقیات و اعتقادات مشترکه، نه الزاماً با یک نیروی مافوق که حالا اسمشو دولت یا هر چیزی بخوایم بذاریم. چنین چیزی در دنیای امروز به نظر من عملی نیست. با تقسیم اون امت به بخش‌های مختلف و منافع ملی و مرزها و محدوده‌های مشخص، چنین چیزی فوق‌العاده بعید به نظر میاد که در این شرایط که این همه دشمنی و خونریزی و کشتار و اختلافات فرقه‌ای وجود داره، به زور بشه اون وحدت رو تحقق بشه.
بسیار خب، با ما باشید آقای مهندس خلجی. بعد از مدت خوش آمدید به برنامه. دو تا نکته اگر در مورد دو سوالی هم که من از آقای بازرگان کردم مطلب دارید، حتما در مورد این که اساسا مرز جغرافیایی و در حوزه خلافت چه مفهوم و معنایی داره با توجه به سابقه تاریخی عثمانی مطلبی دارید بفرمایید. و یه پرسش هم که میخوام در ادامه مطرح بکنم، این که موقعی که القاعده در اوج قدرت بود، در زمان تعاملی که اینها با طالبان داشتن در افغانستان، اینا هرگز بحث خلافت اسلامی رو مطرح نکردن و هیچ موقع حتی دنبال تصرف زمین‌های خاصی، سرزمین خاصی نبودن. ما این رو زیاد می‌شنویم که القاعده و داعش تقریبا اینها در یک طبقه بندی، داعش شکل تند تر شاید القاعده است، ولی به نظر میاد به لحاظ نوع رویکرد کاملا متفاوته. اون چیزی که داعش به دنبالش هست و الان داره تلاش میکنه به دنبال فتح سرزمین، در واقع کشورگشایی یا حداقل سرزمین گشایی داره میکنه. چه چیزی، چه در واقع نکته القاعده رو از داعش متفاوت میکنه؟
کاملا نکته که گفتید درست هست. القاعده در حقیقت پدر معنوی و سازمانی داعش هست. یعنی اگر القاعده به وجود نیامده بود و ما موفقیت هایی به دست نیاورده بود به عنوان یک سازمانی که با اعمال تروریستی تونست توجه دنیا رو جلب بکنه، منافع غرب رو تهدید بکنه، حتی به نوعی پشتوانه یک نظام سیاسی مثل طالبان باشه، شاید چیزی به نام داعش نمیتونست به وجود بیاد. ایدئولوژی اسلامی یه سری مشترکاتی درش هست. وقتی میگیم ایدئولوژی اسلامی، به طور مشخص چیز به مجموعه ای از آراء و نظریاتی اشاره میکنیم که همونطور که آقای بازرگان هم گفتن بعد از فروپاشی خلافت عثمانی در میان مسلمانان به وجود اومد و شاید بشه گفت آغازگاه اصلیش اخوان المسلمین بود و آراء محمد رشید رضا شاگرد محمد عبده. ایدئولوژی اسلامی یک خانواده بزرگه و تو این خانواده بزرگ طبیعتاً یک شباهت‌های خانوادگی وجود داره که شما میتونین تمایز اون رو با ایدئولوژی‌های دیگه و عقاید دیگه بشناسین، اما در این حال در درون اون خانواده هم تفاوت‌های هست. جمهوری اسلامی مثلا با داعش شباهت‌های نظری بسیار زیادی داره، یعنی همون این بحث مرزهای جغرافیایی رو که تعریف کردین، خب همین پدر آقای عبدالعلی بازرگان، شادروان آقای مهندس مهدی بازرگان مشهور هست که ایشون گفته بودن من اول ایرانی هستم بعد مسلمانم. خب این درست چیزیست که ایدئولوژی اسلامی قبول نداره. ایدئولوژی اسلامی میگه که این همون چیز که اقبال میگه که این وطن مصر و عراق و شام نیست، یا از یک وطن اسلامی صحبت میکنه که ورای مرزهای جغرافیایی است. خب این جمهوری اسلامی هم 35 سال در تضاد بین منافع ملی که در درون چارچوب ژئوپلیتیک ایران و مرزهای جغرافیایی تعریف میشه و منافع مسلمین جهان، رهبر مسلمین جهان، همدردی با مسلمین جهان، کمک به مسلمین جهان و اون چیزها گرفتاره. یعنی بین یک آرمانهایی که مال ایدئولوژی اسلامیه و در حقیقت سعی میکنه مشترکاتی پیدا بکنه با دیگر گروه های اسلامی و از اون طرف به عنوان یک دولتی که در قبال مردمش و منافع ملی در حقیقت مسئول هست. خب یه شباهت های شما بین داعش و جمهوری اسلامی میبینید و جمهوری اسلامی هم اگر آقای خمینی در جنگ ایران عراق پیروز شده بود، چه بسا این
صدور انقلاب
رو ادامه بده. اصولا صدور انقلاب یکی از به اصطلاح شعارهای اصلی آقای خمینی بود. آقای خمینی گفت تا بانگ لا اله الا الله و محمدن رسول الله در جهان تنین نیفکند از پا نخواهیم نشست. درست این حرفیست که آقای ابوبکر بغدادی میگه امروز. یعنی شباهت ها بسیار زیادن، اما
همیشه در اون سالهای جنگ در مناطق مرزی تابلوهای متعددی بود که فاصله رو تا
قدس نشون
بیت المقدس یا کربلا در واقع به کیلومتر مشخص.
اما تمام این گروه ها زاده شرایط اجتماعی و تاریخ خودشون هستن. مثلا اگر شما می‌بینید که اخوان المسلمین تا یک دوره دستیابی به خشونت برای تحقق آرمان‌های خودش رو موجه می‌دونه، از یک دوره به بعد خشونت رو به عنوان یک ابزار کنار میگذاره، به دلیل اینکه در یک شرایط عینی زندگی میکنه و برای ادامه حیات مجبور هست که استراتژی های خودش رو، تاکتیک های خودش رو تغییر بده. یا الان اگر میبینیم که جمهوری اسلامی دست کم به اون معنی 35 سال پیش دنبال صدور انقلاب نیست و در حقیقت صدور انقلاب رو به شکل جنگ نرم و قدرت نرم داره دنبال میکنه، به دلیل اینکه یک واقعیت های تلخی برش تحمیل شده. اون جنگ شکست خورده و ایران در انزوای بین المللی قرار گرفته در سالهای اخیر، بنابراین نمیتونه اون شکلی که میخواست عمل کنه. القاعده و داعش هم همینطورن، در دو شرایط جغرافیایی متفاوتن. داعش در زمانی به وجود اومد که در حقیقت سوری قدرت مرکزی در سوریه از بین رفته بود، یک هرج و مرجی به وجود اومده بود که اون هرج و مرج اجازه میداد به یک گروه تروریستی مثل داعش که منابع مالی بسیار وسیعی داشتن از راه غارت و به اصطلاح تصرف بانک ها و اینها، در حقیقت یک بخش بزرگی از مردم رو دور خودشون جمع کردن و طبیعتاً یک بخش زیادی از زمین ها رو گرفتن. این شرایط برای القاعده ممکن نبود در افغانستان. بنابراین این ایدئولوژی اسلامی یک اصول مشترکی داره، ولی چون اینها در سرزمین های گوناگون، شرایط تاریخی و بین المللی گوناگون به وجود میان، با این شرایط خودشون رو منطبق میکنه.
آقای بازرگان، نکته مهمی رو اشاره کردن. چقدر از اون چه که ما امروز شاهد هستیم، اون چه که داعش داره، در واقع اون وحشتی که وحشش هم شما اشاره کردید با خشونت از برمیاد از اون، برآمده از این تلاش شیعیان برای احیای امامت از یک سو و تلاش اهل تسنن برای احیای خلافت هست؟ چقدر این واکنشی است اونطوری که الانم در واقع به شکل آقای خلجی داشتن توضیح میدادن، اون چون که ما امروز شاهد هستیم رو شما چقدر یک واکنش میبینید؟
البته خیلی مؤثر هست، ولی نمیشه گفت که تنها عامل اصلیش این موضوع باشه. نباشه.
یعنی در واقع اون نگاهی که برشک بخشی از شیعیان داشتن که خلافت رو اساساً یک پدیده انحرافی میدونستن از اصل اسلام، آیا این تقابلی که الان میبینید، میزان از خشمی که وجود داره، اون چه که باز هم صحبت میکنیم در مورد تلاش برای فتح سرزمین ها، یا نهایتاً اون چه که داشت دنبال میکنه تقابل با شیعیان هست، تقابل با نگاه امامت در قبال خلافت؟
ببینین، وضعیت فعلی شیعیان رو در جهان اسلام اگر بررسی بکنیم، فرض کنید از لبنان که قبلا یک قانون نانوشته‌ای بود که رئیس جمهور از میان مسیحی‌های مارونی انتخاب می‌شد، نخست وزیر از بین اهل تسنن و رئیس مجلس از شیعیان، ولی خب این تحولاتی که در لبنان به وجود آمد، از اونجایی که شیعیان اکثریت رو داشتند، صحنه برگشت. یعنی در لبنان شیعیان به خصوص حزب الله به قدرت رسیدن. در عراق شیعیان 80 سال برکنار بودن از قدرت. صدام به کلی اینا رو پاکسازی کرده بود، یه دهی رو به ایران فرستاده بود، یه دهی به انگلستان جای دیگه هجرت کرده بودن. خب در عراق هم چون اکثریت با شیعیان هست، شیعیان هم به قدرت رسیدن. در بحرین که حدود 70% شیعه هستند، حرکت هایی رو شروع کردن، ولی عربستان به نیروی نظامی اونها رو سرکوب کرد. در یمن، در جاهای دیگه، احساس در واقع نیروهای منطقه کردن که به نظر میرسه که شیعیان و به خصوص ایران که پشت این جریان قرار داره و خرجای فوق‌العاده‌ای که در افریقا و در کشورهای مختلف آسیایی میکنه، اینا میخوان جابجا بکنن قدرتو. بنابراین درسته یکی از عوامل تحرک شیعه و به اصطلاح بیداری شیعه در این 30-40 سال اخیر در کشورهای به خصوص عربی اسلامی و نگرانی فوق‌العاده که به خصوص عربستان، قطر، امارات پیدا کردن، ولی این یکی از عوامله، نمیشه گفت که تنها عامل این چنینه. اونا البته دنبال خلافت هستن، ولی خلافت هم به هر حال یه اسمه، یه عنوانه. در زبان عربی خلافت یعنی خلیفه کسی است که نفر بعدیه، میگن خلف بعدیه، سلف قبلیه، هیچ ویژگی نداره، درست مثل کلمه امام. امام در زبان عربی به رهبر میگن، ولی در زبان فارسی ما احساس میکنیم امام یه ارتباطی با خدا داره. در قرآن هست فرعون و فرعونیانو میگه ائمتن یهدون الانار، فرعون امام بود، امامانی بود. در زبان عربی امام یعنی هر کسی است که رهبر سیاسی جامعه است. خلیفه یعنی نفر بعدی. هیچ دلیل نداره که الزاماً مثلا یک کسی باشه که ویژگی های معنوی فوق‌العاده‌ای داشته باشه. بعد از پیامبر تا 1924، 500 خورده سالش که دوره عثمانی بود یا دوره بنی امیه و بنی عباس، اکثریت قریب به اتفاقشون آدم های مستبد و جانی و سرکوبگر بودن، همه هم اسم خودشون رو خلیفه میذاشتن. یعنی اصولا این ادعای خلافت که یک معنای معنوی رو سعی میکنن پشتش قرار بدن، تداعی بکنن اصطلاح خلافت پیامبر رو، از بنیاد باطله. حتی این آقای ابوبکر بغدادی بعضی وقتا اسم خودش رو میگه ابراهیم ابوبکر هاشمی حسینی البغدادی و رشید، هم با ابراهیم میخواد پیوندش رو با سلسله انبیا نشون بده، هم ابوبکر که میگه خودش رو به عنوان اولین خلیفه مسلمان ها تداعی بکنه، هاشمی که میگه چون این سخن در ابتدای اسلام گفته شد که رهبر باید از و در واقع قریش باشه و به خصوص بنی هاشم که بنی عباس چنین اعتقادی داشتن، از نظر تاریخی میخواد با اونجا وصل بکنه. کلمه حسینی رو هم بعضی وقتا میاره که پیوندش رو با اون 40% شیعیان که برحال همون ادعایی که ولایت مطلقه فقیه داره که ما رهبر همه هستیم، اونا می همچین ادعایی دارن. حتی بغداد هم میگه بغداد و رشیده، یعنی به یاد هارون و رشید. ملازم میفرمه که چطور تحمیق مردم و سوء استفاده از اسامی و عناوین برای فریب توده هایی که احساس بکنن که همون دوران شکوفایی و همون وحدت و امت اسلامی رو اینا میخوان.
همین فریب رو ما در این سو هم نداشتیم، در واقع همین به همین شکل همین بازی ها شاید در میان در واقع اون چه که از سوی امامت عنوان شده و همین القاب و فضاسازی ها این طرف هم در واقع باز من از این جهت میگم که آیا این هم باز میشه به نوعی واکنش به این همه القاب جدیدی است که در میان شیعیان در میان افراد امامان و مراجع و اینها در واقع میشنویم، حالا خودشون رو ملقب میکنن یا منتسب میکنن به افراد خاصی در صدر اسلام.
همینطوره، به هر حال قلب و زیاده روی انحصار به اونها نداره دیگه. به هر حال بشر این چنینه که برای اینکه توجیه بکنه موقعیت خودشو، قدرت خودشو که من دلیل داره که بر شما سلطه برابری دارم، به هر حال باید به یه جایی اینو بچسبونه دیگه. همینطور که در نظام ولایت فقیه هم آقایون اعتقادشون اینه که همون ولایتی که خدا داشته منتقل شده به پیامبر، از پیامبرم به اهل بیتش، بعد به امام قائم، بعدم ما نماینده او هستیم. بنابراین از اول یک امتیازات آسمانی بر خودشون قائل میشن که یه تفاوتی با زمینیان پیدا بکنن، وگرنه از نظر اسلامی امر حکومت یه امر زمینیه نه آسمانی، یه امر بشریه نه الهی. یعنی این چیزیست که در قرآن و در سنت پیامبر و سخنان حضرت علی هم به وفور بر این مسئله تأکید شده که حکومت رو مردم باید انتخاب بکنن، چیزی نیست که از بالا انتخاب شده باشه.
بسیار خوب، اگر مطلبی دارین مورد داریم حتما بشنویم. مای خلجی، نکته هم که تو این روزها مرتب میشنویم و شما هم قطعا باش روبرو بودید این که ما حتی در مورد این جریان اون چی که الان به اسم داعش یا خلافت اسلامی یا دولت اسلامی یا گروه موسوم به دولت اسلامی یا خلافت، در مورد اینم واقعا هم در فارسی هم در انگلیسی، یعنی آیسس، آیسل، آیس، داعش، تمام این تعابیر در موردش استفاده میشه. چقدر از این برآمده از اینه که واقعا ما نمیدونیم که اینها چه میخوان و چه میخواهن انجام بدن؟ چقدرش برآمده از اینه که هنوز روشن نیست که علت تاکید بر شام، برای اینکه من باز میخوام این رو اگه میشه اشاره بکنید که چرا شام اهمیت پیدا میکنه، چه میشه که خلافت در واقع به شام در واقع در اونجا شکل میگیره، اهمیت این قضیه به لحاظ تاریخی چه هست که اینقدر ما تاکید داریم بر این؟
نکته های زیادی هست در این زمینه. خب شام یکی از مهمترین مراکز خلافت اسلامی بود، به این معنا که ما در تاریخ خلافت چند دوره داریم. یک دوره دوره خلفای راشدین هست، یعنی ابوبکر که بلافاصله جانشین پیامبر شد تا علی ابن ابی طالب که چهارمین خلیفه بود. شکلی که این چهار نفر منصوب شدن و نوعی که حکومت کردند با بقیه خلفا تفاوت‌های بنیادی داره. بعد معاویه است. معاویه در حقیقت مقرش شام بود و از بیعت کردن با علی بعد از عثمان سر باز زد و نوع جدیدی از خلافت رو بنیان گذاشت و شکل جدیدی از حکومتداری رو بنیان گذاشت که بیشتر شبیه سلطنت به شیوه پادشاهان ایرانی و پادشاهان رومی بود و به همین در همین راستا هم مسئله خلافت رو وراثتی کرد. یعنی در دوره خلفای راشدین شما خلافت اصلا وراثتی نیست، ولی از معاویه به بعد خلافت وراثتی میشه. بعد ما میایم تا دوره عثمانی که در دوره عثمانی برای دهه های متوالی پادشاهان عثمانی خودشون رو خلیفه نمی نامدن، یعنی جرأت نمی کردن خلیفه بنامن، به خاطر اینکه خلیفه طبق تئوری خلافت باید از میان قریش انتخاب می شد، ولی عثمانی ها هیچ ارتباطی به قریش نداشتن. بعد علمای مالکی، فقه مالک، فقیهان مالکی اومدن فتوا دادن که خلیفه لازم نیست که از میان قریشی ها باشه و می تونه غیر قریشی هم خلیفه باشه. و بعد در همون زمان اتفاقات بسیار زیادی افتاد در نقاط دیگر دنیا، از جمله در هند. در هند مثلا شاه ولی الله دهلوی رسما مسئله خلافت عثمانی ها رو رد میکنه و میگه که این درست نیست، از جمله جمله به خاطر اینکه اینها قریشی نیستن. اما وقتی حاکمان مغول مسلمان در هند ضعیف میشن و مقهور نیروهای غیر مسلمان میشن، مسلمانان در هند به دلیل اینکه از سرکوب و از فشار و آزار هندوها برهند اعلام همبستگی و بیعت کردن با سلطان عثمانی، و بعد خود ارتباط انگلیسی ها با عثمانی ها موجب شد که رابطه مسلمانان هند و عثمانی ها سلاطین عثمانی تقویت بشه. میخوام بگم که مجموعه خیلی زیادی تاریخ خلافت یک تاریخ بسیار پرنشیب و فراز هست. آقای بازرگان فرمودن که ما در اسلام خلافت نداریم، حتما طبیعتا ایشون نظرشون اینه که در اون اسلامی که در میان گیوم اسلام واقعی است خلافت نداریم، وگرنه در اسلام نوع حکومتی که وجود داشته خلافت بوده و نوع حکومتی که وجود داشته حکومت مطلقه فردی بوده. در ابن خلدون در مقدمه خودش، یعنی میخوام بگم انقدر این حکومت فردی در ضمیر و وجدان مسلمانان به عنوان یگانه شکل حکومت کردن رسوخ پیدا کرده بود که ابن خلدون در مقدمش میگه که حکومت فردی نوع طبیعی حکومت هست، یعنی خیلی همین دیگه، جز این نیست و جز این نمیتونه باشه. اگر یک فردی حکومت نکنه و اراده خودش رو حاکم نکنه بر اراده دیگران، نظام و نسق اجتماعی از هم میپاشه. اسلام از پگاه تاریخ خودش با بحران سیاسی متولد شد، به دلیل اینکه پیامبر اومد این رشته های قبیله ای رو از بین برد و شما میدونین که جزیره العرب به خصوص مکه پادشاه نداشت، سیستم پادشاهی وجود نداشت برعکس ایران یا برعکس روم، رؤسای قبائل بودن و اساساً اونجا رو قبائل اداره میکردن و قبائل هم سلسله طبقات داشتن، قبائلی بودن مثل قریش که خیلی نامدار بودن و معتبر بودن و قبائلی بودن که فروتر بودن. پیغمبر این نظم اجتماعی و نظم سیاسی رو به هم میزنه، اما پیش از اون که یک نظم جدید رو مستقر کنه از دنیا میره، و زمانی که از دنیا میره یعنی تقریبا در سن جوانی از دنیا رفته، یعنی 60 خورده سال، 63 سال، 64 سال، و به محض اینکه میمیره بحران سیاسی در جهان اسلام آغاز میشه. این بحران سیاسی تا امروز به اشکال مختلف هست، یعنی حتی زمانی که خلافت بود، شما میدونید در مورد ما ایرانی ها که خیلی روشن، زمانی که خلافت عباسیان بود در ایران همواره حکومت های محلی بودن، این حکومت های محلی شورش میکردن، میخواستن، یعنی یک رابطه بسیار پرتنشی داشتن با حکومت ها، تا اینکه صفوی اساسا رشته قدرت سیاسی رو با خلافت اسلامی عربی عثمانی پاره میکنه. بنابراین بحران سیاسی در تمام تاریخ اسلام تداوم داره. مسلمان ها از درک نتونستن مقوله سیاست رو به درستی بفهمن، درک کنن، نظام های سیاسی درستی تولید کنن. این در تاریخ اسلام هست، حالا به شکل های مختلف. اساسا خیلی جالبه وقتی مسلمان ها نهضت ترجمه را آغاز کردن و رفتن سراغ ترجمه متون یونانی، متون سیاسی را اصلا ترجمه نکردن. حتی مثلا بعضی از مقوله های سیاسی رو مثل جمهوری رو به صورت خیلی خیلی اجمالی از طریق ترجمه پاره ای از کتاب اخلاق نیکوماکوس ارسطو اینا به زبان فارس، به زبان عربی راه پیدا کرد. سیاست ارسطو ترجمه نشد، جمهوری افلاطون ترجمه نشد، و مدام مفاهیم قبیله‌ای و عقیدتی مانع از این شد که مفاهیم و نظام‌های سیاسی درستی شکل پیدا بکنه، و به همین دلیل هست که مسلمان‌ها هم از نظر اندیشه سیاسی بسیار فقیر هستن و فقیر بودن و اندیشه سیاسی بسیار فقیر بوده، هم در عمل سیاسی ما رشته‌های گسسته و پیوسته‌ای داریم از استبداد، یعنی استبدادهای پراکنده اینجا، یا استبداد 100 ساله، یا استبداد 2 ساله، یا در حدود کوچیک، یا در قلمروهای بزرگ.
چقدر از این میونه کلام چرا
این داعش رو شما باید در محدوده بزرگتر ببینید. جهان اسلام در یک بحران سیاسی به سر میبره. این بحران سیاسی الان داعش هست، در ایران هست، در حتی در کشوری که ظاهرا سکولار هست مثل ترکیه بحران سیاسی وجود داره. فراموش نکنید که داعش رو میشه با اسلحه و توپ و تفنگ و اینها از بینش برد، حداقل خشونتش رو متوقف کرد، ولی بحران سیاسی در جهان اسلام به این راحتی ها قابل حل نیست. یعنی سرکوب داعش پایان بحران سیاسی نیست، به خاطر اینکه بحران سیاسی باید از به شکل‌های دیگه در یک فرایند تدریجی و بلند مدت حل بشه.
خیلی کوتاه اگه اشاره بکنید، چون گفتید که نرفتن مسلمان‌ها به سمت ترجمه یا حداقل برداشتی از متون سیاسی خاص، مدل‌های حکومتی که در دوره تجربه می‌شده در یونان قدیم در روم، و بعد از یک سو گفتید که مدل خلیفه‌گری مدل امپراتوری گونه مدل روم شاید حتی اونها رو داشتن در واقع به شکلی شباهت دیدید درش. چقدر از این عدم تمایل به رفتن به سمت اون بخش از اطلاعات و دانش برآمد از این بود که در دوره زندگی پیامبر ایشون اساساً الگوی مدل حکومتی خاصی ارائه نمی‌کنه؟ به نظرم میاد که آقای بازرگان چنین مطلبی رو می‌خواستن عنوان بکنن.
ببینید پیغمبر هیچ موقع نگفته که این شکل حکومت، این رساله رساله حکومت، یا قرآن رساله کتاب قانون، یا این شکلی که من حکومت میکنم همه باید حکومت بکنن. اما مسلمان ها به دلیل اینکه پیامبر رو اسوه و الگو میدیدند، انقدر در این اسوه انگاری پیامبر پیش رفتن که حتی طرز غذا خوردن پیامبر، طرز لباس پوشیدن پیامبر، پیامبر چه مواد خوراکی رو دوست داره چه مواد خوراکی رو دوست نداره، اینها مرجعی شد برای تقلید از او، به دلیل اینکه اون رو کسی می دیدن، حالا به درست یا غلط من وارد بحث مذهبی نمیخوام بشم، بحثمون تاریخیه، او رو به مقامی از تقدس بالا بردن که همه رفتارهای او شد به اصطلاح تجلی اراده خداوند و اون چیزی که مؤمنان باید بر اساس اون عمل بکنن. و همین دلیلم بود که همه سعی میکنن به این تجربه مدینه برگردن، تجربه که پیامبر حکومت داری کرده. ابوبکر در حکومت داریش وقتی که حاکم شد، یکی از اون چیزی که اون شورا گفت باید بر سنت محمد عمل کنی، یعنی به شیوهی که محمد عمل کرد عمل کنی. ولی واقعیت اینه که ما در اسلام ببینید حتی واژه‌ها بسیار مهمن. ما کلمه دولت در عربی به معنای دوران هست، به معنای تغییر هست، به معنای انقلاب هست. تنها در قرن 19 هم هست که دولت به مفهوم استیت، یعنی اون چیزی که ما در غرب استیت میگیم، قرار میگیره. ما قبلش اصلا کلمه دولت نداریم. یا کلمه حکم که در عربی به مفهوم حکومت هست، حکومت یا حکم به معنای استفتاست، به معنای نظر قاضیه. این وقتی که در قرآن میگه که کسانی که بر اساس سخن خدا حکم نمی کنن، بر اساس اونچه که خداوند نازل کرده حکم نمی کنن، اونها کافرن، حکم یعنی که فتوا داده، یعنی نظر داده، بر اساس به اصطلاح نظر خداوند عمل نمی کنن، نه اینکه حکومت. این دیدگاه در حقیقت اسلامی که حاکمیت الله یک سخنی است کاملا قرن بیستمی، یعنی شما از قرن بیستم برین اون برتر هیچ جایی شما پیدا نمی‌کنین این اصطلاح حاکمیت الله. حاکمیت الله چیزی بود که ابوالعلام مودودی و سید قطب درست کردن و تفسیر کاملا ایدئولوژیک از قرآن و از احادیث بود. منتها این مشروعیت دینی همواره وجود داشته در دوران خلفای راشدین، در دوران به اصطلاح خلفای اموی و عباسی، و در دوران خلفای عثمانی همونطور که گفتم فقهای مالکی تفسیر جدیدی از مسئله خلافت دادن، که بنابراین مشروعیت دینی همواره بوده در عین اینکه این بحران سیاسی هم تداوم داشت.
آقای مهندس بازرگان میدونم حتما مطلبی دارید، من میخوام این رو باز در قالب یک پرسش دیگر جمع بکنم و پاسخ شما رو بشنویم. این که با توضیحاتی که الان آقای خلجی دادن و اینکه شما قبلا هم به دفعات این رو گفتید، در همین برنامه هم اشاره شد که پیامبر و اسلام اساساً مدل یا الگوی حکومتی خاصی ارائه نمی‌کنه، شما اگه اشتباه نکنم به چنین چیزی قائل هستید، پاسختون چه هست به اون چه که الان آقای خلجی توضیح دادن و اون چه که در طول برشک 1300-1400 سال گذشته دوره‌های مختلف خلافت‌هایی که پیش اومده، آیا می‌شود یک بخشی از اسلام رو جدا کرد و اون 1000 خورده دیگر رو در واقع فاکتور گرفت؟
من اجازه بدین درباره ابتدای فرمایشتون عرض بکنم که ببینید همینطور که در قرآن درباره موضوعات زندگی، یعنی اقتصاد و معماری و نمیدونم آشپزی و خانه سازی اینا سخنی نگفته، در مورد حکومت کردن بر مردم هم جز یک سلسله کلیاتی که مثلا اگر حکومت میکنید حکم میکنید به عدالت باشه، یا سوره‌ای به نام شورا داریم، امرهم شورا بینهم، به خود پیامبرم در قرآن گفته شاورهم فی الامر، در امور اجتماعی امور مردمی با اونها مشورت بکن. ما در قرآن هم سخن تجلیل‌آمیز از حکومت یک زن ملکه قوم سبا داریم که بسیار از او تجلیل شده، یعنی با یک کلام تأیید‌آمیز و تجلیلی که چقدر با مشورت و رایزنی و رعایت نظر دیگران حکومت میکرد. هم حکومت موروثی داریم، سلیمان از داوود، هم در واقع یک کسی مثل حضرت یوسف با نظام فرعونی میره همکاری میکنه، وزیر اقتصاد و برنامه ریزی اونها میشه. یعنی در واقع اون چه که قرآن تعلیم داده، مشورت کردن و عادلانه و درست حکومت کردن، شکلش تابع مقتضیات زمان و مکان هست. امروز ما در دنیای فعلیمون خب به راحل دموکراسی رسیدیم، ولی فراموش نکردیم که در همین امریکا در اواسط قرن بیستم بود زنا حق رأی پیدا کردن. اصولا حق رأی زنان اوائل قرن بیستم از انگلستان شروع شد، حدود سالهای 1912-13، اونم زنای بالاتر از 30 سال. یعنی اصولا در همه جای دنیا اصلا اینی که مردم حق حکومت دارن اصلا مطرح نبوده. در یونان باستانم در واقع که به عنوان دموکراسی ما مطرح میکنیم، یه 100 نفر 200 نفر از حکما، فیلسوفا، اشراف حق رأی داشتن، نه زنان، نه توده های مردم. بنابراین انتظار این که در 1400 سال پیش بعد از فوت پیامبر یه نظام دموکراتیکی روی کار آمده باشه، یعنی این نمیخوره با رشد و کمال انسان‌ها که در هیچ جای دنیا نبوده. ولی چیزی که مطرح بوده از طریق فرمول شورا و بیعت بوده. شورا یعنی صاحب نظران، اهل حل و عقد دور هم جمع بشن، یک کسی رو کاندید کنن، مثل اونچه که احزاب امروز انجام میدن، و بعد مردم بیعت میکردن. یعنی اگه با اون گزینش اون اهل شورا موافق بودن، خب میپذیرفتن. تا حدود 40-50 سال به این سیستم نسبتاً دموکراتیک نسبت به زمانه خودش شاید بی نظیر انجام شده. همینطور که آقای خلجی هم فرمودن، در دوران بنی امیه دیگه تبدیل به همون حکومت‌های عادی موروثی شد. بعد از فوت پیامبر دو نظر پیش آمد. بشر بالاخره خیلی طبیعیه که تو اون نظام قبیله 1400 سال پیش.
آقای بازرگان عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، یه نکته اگه میشه یه گریز کوتاه بزنیم. وقت بحث این خلافت وراثتی شدن یا موروثی شدنش در واقع بهتر بگیم مطرح شد، خلافت موروثی شدنش مقدم بود بعد اینکه در امامت بحث موروثی شد، یا واکنشی بود به موروثی شدن امامت وقتی که خلافت هم چنین اتفاقی رو به دنبالش رفت؟
ببینید، بعد از همون درگذشت پیامبر این فکر مطرح شد. بعضیا اعتقادشون بر این بود که جانشین پیامبر باید حضرت علی، یعنی از اهل بیت باشه، یعنی به یه نوعی به اصطلاح همون حالت موروثی، نه اینکه سخن موروثی رو گفته باشن. یه عده دیگه هم این رو محدود کردن به قریش، در حالی که نه در قرآن هیچ اختصاصی بود و نه در سخنان پیامبر. در واقع حق مردمه که انتخاب بکنن.
و به نظر میاد در این سطح به نظر میاد که حداقل اون شکلی که خلیفه گری تجربه میکنه یک سطح حداقل شاید فراتری نزدیکتر به دموکراسی است تا اون چکه به نظر میومد از درون یک گروه خاص، یک الیت خاصی این افراد تعیین بشن به عنوان امامان بعدی.
ولی در هر حال محدود کردن بود، یعنی یه امری که متعلق به همه مردم، قرار نبود که برای آینده‌ام اسلام منحصر بشه به قریش. یا تو قریش هم تازه اختلاف اومد، بعضی هم گفتن قبیله بنی هاشم از قریش باید بین اون باشه که در واقع به طرف شیعیان تمایل پیدا میکرد. بنی عباس چنین اعتقادی داشتن که به هر حال از اونها رفتن کسی رو انتخاب کردن، بعضی هم در واقع کل قریش. ولی در هر حال به نظر من محدود کردن هست، نه در سخنان پیامبر چنین اختصاصی بود که حکومت حتما در خاندان من باید باشه، نه حتی در خود نهج البلاغه سخنان حضرت علی چنین استدلالی که امروز میشه وجود داره. حضرت علی چندین بار تو نهج البلاغه این رو توضیح دادن، میگن پیامبر به من گفتند که تو شایسته این کاری، شایسته تر از همه هستی، ولی ان ولو که اگر مردم به تو ولایت دادن، فی عافیت و رضا، در عافیت در رضایت اختلافی اگر نبود، مردم اگر ازت خواستن بپذیر، وگرنه برکنار باش که هیچ حقی به گردن تو نیست. خود حضرت علی هم وقتی که انتخاب شدن اعلام کردن که اگر جمع شما حاضرین نبود، اگر خواست شما نبود، اگر تکلیف شما نبود، من هرگز چنین مسئولیتی رو نمیپذیرفتم. یعنی از سخنان حضرت علی هم به وضوح کاملا برمیاد که خود ایشونم به حاکمیت ملت، به رأی اکثریت مردم معتقد بودن و در اون انتخاباتی که منجر شد به گزینش ایشون که مدت ها هم طول کشید کاملا این رو نشون میده. وگرنه اگر کسی از بالا از آسمان انتخاب شده باشه به مردم میگه خب شما چی کار هستین، من انتخاب شده هستم، نیازی به رأی شما نیست. این دیگه یکی دوتا نیست. یعنی میخوام عرض بکنم که نظر و سخنان خود حضرت علی هم به عنوان اولین امام شیعه کاملا مغایر با اون اعتقاد سنتی جا افتاده است که گویا همه اینها تعیین شده است و در واقع از یه مجرای خاصی حتما باید شکل بگیره. اینم کاملا طبیعی، همطور که عرض کردم وقتی که ما 100 سال هم نمیشه که به دموکراسی رسیدیم، خیلی طبیعیه که 1400 سال قبل از یه مردمی که در نظام قبیلگی زندگی میکردن نمیشه انتظار داشت که این ایده رو پذیرفته باشن. طبیعی بوده که برن سراغ یار غار پیامبر، یه کسی که پدرزن پیامبره، سنش هم بیشتره، نظام قبیلگی شیوخ پیرهام احترام و حرمت و عزت داشتن، طبیعی بود که برن سراغ اون.
بسیار.
و یه جوان 32 ساله رو خب طبیعتاً نمیپذیرفتن که اصلا براشون یه چیز غیر ممکن و محال به نظر میرسیده. یعنی میخوام عرض کنم مسائل رو تو زمان و مکان خودش باید سنجید تا به نتیجه رسید.
حتما آقای خلیجی.
بله، من وقتی صحبت های آقای بازرگان گوش میکردم جالب بود که ایشون میگن که در زمان پیامبر ما نمیتونیم از دموکراسی صحبت کنیم، ولی تفسیری که از حضرت علی و شیوه انتخابش میدن اینه که دموکراتیک بود، یعنی که گویا اون موقع میشد از مردم صحبت کرد یا از حق صحبت کرد یا از اکثریت صحبت کرد یا از انتخابات به مفهوم جدید. من با بخش اول صحبتاشون بیشتر موافقم که این مفاهیم همه مفاهیم جدیدن. یعنی این تفسیری هم که ایشون از نهج البلاغه میکنه همونقدر غیر تاریخی است که بعضی ها میخوان از تجربه پیامبر دموکراسی بیرون بیارن. نه حضرت علی دموکرات بود، نه پیامبر اسلام دموکرات بود، و اصولا دموکراسی یک مقوله‌ای بود که مردمان جزیره العرب باش آشنا نبودن و در یک نظام اجتماعی کاملا متفاوتی زندگی می‌کردن. پیامبر همونطوری که بسیاری از امور عرفی اون دوره رو تأیید کرد و در حقیقت یک بخشی از اسلام قرار داد، حکومت داری رو هم به همون شکل کمابیش انجام داده. منتها تفاوت اینه که در حقیقت از وفاداری به رئیس قبیله یا از ارتباط خونی و نژادی بین اعضای قبائل ما از قبیله منتقل میشیم به امت، تبدیل میشه به یک جماعتی که در حقیقت نه تنها عقیده واحدی دارن بلکه به اصطلاح رهبر واحدی هم دارن. و امت به مفهوم خیلی دقیق کلمه فقط در زمان پیامبر معنی داشته، چون بعد وقت اختلاف ها بر اثر رهبری و عقیده انقدر زیاد میشه که مخصوصا با یک اتفاقی در اسلام میفته و اسلام متمایز میکنه از مسیحیت و حتی یهودیت، اینه که ناگهان فتوحات اسلامی آغاز میشه. و این فتوحات اسلامی که شاید مثلا 10-15 سال بعد از درگذشت پیامبر هست، ناگهان مرزهای جغرافیایی جهان اسلام رو گسترش میده. طبیعتاً اختلافات در عقیده، اختلافات در حتی اختلاف بر سر قرآن، یعنی خود مسئله تدوین قرآن به عنوان مهمترین کتاب مسلمان‌ها مسئله بسیار اختلافی که قرن‌ها بر سرش اختلاف هست، از جمله شیعیان بر سرش اختلاف داشتن. می‌خوام بگم اون این مفاهیم رو ما باید در اون چارچوب خودشون ببینیم. ما نباید فکر کنیم که قرآن اگر گفته حکم کنین به عدل یعنی حکومت کنین به عدل. در قرآن کلمه حکومت وجود نداره. اگر حکم وجود داره، یحکمو، حکمو، این کلمه واژه حکم، ان الحکم الا لله، این به معنای داوری است، نه به معنای حکومت کردن. مفهوم گاورمنت و اون مفهومی که یونانی ها میتونستن بهش فکر کنن یا حتی ایرانی ها میتونستن بهش فکر کنن کاملا در جزیره العرب غائب بوده.
آقای بازرگان، وقت زیادی نداریم، من یک سوال هست که میخوام این رو حتما هم پاسخ شما هم پاسخ های خلجی رو بهش بشنویم. آقای ابوبکر بغدادی که البته حالا این اسمم اسم واقعیشون نیست، حالا همونطور که اشاره کردید اسامی مختلفیشون داره و الان موسوم هست به این عنوان، در صحبتاش هم ابتدای برنامه شنیدیم اشاره میکنه دین بر این پایه استوار است، کتابی که هدایت میکنه اشارهش به قرآن هست و شمشیری که با آن به پیروزی میرسیم، این دین رو در این دو خلاصه میکنه. شما از این منظر ابوبکر بغدادی رو و افرادی که چنین نگاهی دارن مسلمان میدونید اساسا یا نه؟
ببینید مسلمانی به یه شهادت اینه، فقط دو کلمه، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر دادن، تمام میشه.
اینو آقای مهندس از این جهت میپرسم که بسیاری از گروه هایی که ابتدای برنامه هم شنیدیم، گروه های برشک شناخته شده ای در همین آمریکا، در کشورهای دیگر، انجمن های اسلامی، اینها محکوم کردن، گفتن که این اون چه که ابوبکر بغدادی دنبال میکنه هیچ ربطی به اسلام نداره و هیچ بویی از اسلام نبرده. خود شما اون چه که ایشون ادعا میکنه رو اسلام میدونید یا این نه اصلا ربطی به اسلام نداره؟
من همین رو میخوام عرض بکنم. ببینید هر کسی تو هر کشوری متولد بشه شهروند اون کشور تلقی میشه، نمیشه کسی که تو ایران متولد شده نمیشه گفت ایرانی نیست، ولی میشه گفت یه ایرانیه، اگر خیانت بکنه، اگر دزدی بکنه، اگر جنایت بکنه، میشه بهش بگیم که تو فاقد اون ویژگیایی که باید داشته باشی. مسلمونم در واقع از نظر اسمی یه نفر مسلمونه، ولی عمل کرده اونها، جنایت هاشون، سربریدن هاشون، غارت کردن هاشون، به هم زدن نظم کشورها و اخلاقیاتشون مطلقاً با موازین قرآنی و سنت پیامبر هیچ ارتباطی نداره. در واقع اگر به عنوان خصلت اسلامی بخوایم بگیریم، اسلامی که در واقع خدا رو وقتی معرفی میکنه، نام خدا میگه السلام المؤمن، اسم خدا سلامه، اسم خدا مؤمنه، یعنی سلامت و امنیت معدنش اون کسیست که به هر حال جهان رو آفریده. در یک نظام فکری که نام پروردگار رو سلام میذاره و مؤمن، طبیعتاً از کسانی که ضد سلامت و ضد امنیت ازشون حاصل میشه و باعث آوارگی صدها هزار نفر شدن، طبیعتاً اینا 100% ضد اسلام دارن عمل میکنن. مطلقاً هیچ نشانه ای از اونچه که اساس اسلام هست در اینها نمیشه دید.
آقای خلجی،
ببینید از نظر من هر کس که خودش رو مسلمان بدانه مسلمان هست، و کسی رو که خودش رو مسلمان میدونه نمیشه گفت تو مسلمان نیستی، به خاطر اینکه من یک تفسیری از اسلام دارم و تو باید بر اساس تفسیر من مسلمان باشی، اگر نه نخواهی بود. اما واقعیت اینه که تاریخ اسلام یک تاریخ بسیار رنگارنگه، یعنی در یک دوره‌هایی ما رواداری داشتیم، مخصوصا در دوره‌های تمدن اسلامی رواداری داشتیم، عقلانیت داشتیم، حتی به نوعی دنیویت گرایی خوب داشتیم. ما خب معماری و هنر و فلسفه و علوم مختلف رشد پیدا کرده. در دوره‌های بسیاری هم ما جنایت داشتیم که انواع، یعنی فقط هم حاکمان نبودن که جنایت می‌کردن، و عالمان دینی هم بودن که توجیه می‌کردن اون جنایت‌ها رو یا فتاوای قتل و جهاد و اینها می‌دادن. تاریخ اسلام یک تاریخ بسیار رنگارنگ است، و اون چه که ما امروز می‌تونیم بگیم اینه که دو اسلام در برابر همدیگه ایستادن، یک اسلام زندگی و اسلام عاری از خشونت که بخش‌های عظیمی از جوامع مسلمان‌ها هستند که اینها دوست دارن که مثل بقیه مردم دنیا زندگی کنن، از نعمت‌های این دنیا بهره‌مند بشن، آموزش داشته باشن، کار کنن، لذت ببرن، و یک اسلامی که در حقیقت اسلام نیهیلیستی یا یک اسلام پوچگرایی است که مرزی برای خشونت نمی‌شناسه. این دو تا اسلام در برابر همدیگه قرار گرفتن.
اول از
هم اصلا مهم نیست که کدوم یکی واقعیه یا واقعی نیست، چون چیزی واقعی نیست. مثلا این که این یه آدمای این ورن یا آدمای هم اون ورن، هر دوی اینها هم به نوعی میتونن این عقایدشون رو توجیه کنن.
نکته دقیقی. ببینید این مطلبی که آقای بازرگان هم اشاره کردن، اگر من اشتباه نمیکنم به نظر میاد اگر بخوایم در یک جمله خلاصه بکنیم، آقای بازرگان خط اونجا میکشن که بحث خشونت هست. به نظر من حداقل اونچه که هستی اصلی صحبتشون هست که چرا ما این افراد رو مسلمان اصطلاحا نمیدونیم یا اینها ربطی به اسلام ندارن، اونجاست که ایشون میگن در دوره زندگی پیامبر یا در برشون تجربه که ایشون الان دارن ازش صحبت میکنن چنین چیزی وجود نداره. وقتی که ما به فتوحات اسلام نگاه میکنیم، آیا واقعا چون بی بخش از تاریخ اسلامه، این همونطور که در تاریخ مسیحیت هم اتفاق افتاده، میشود که ما تصور کنیم که تمام این فتوحات با صلح و دوستی انجام گرفتن نه. یا نه خشونت انجام شده، گردن زده شده، سرها در واقع احتمالا بریده شدن؟
خب پس اجازه بدید من صریح‌تر نظرمو بگم. اون چیزی که ما به عنوان به اصطلاح تفکر اسلامی میشناسیم نوعی الهیات سیاسیه. این الهیات سیاسی اساسش بر تمایز بین دوست و دشمن استواره. رحما و بینهم اشداء علی الکفار، رحما و بینهم، یعنی ایشون که البته باز سلام المؤمن و باز اینا تفسیرهای امروزی از یک متنی بسیار قدیمی، سلامی که در مورد صفت خدا به کار میبره هیچ ربطی به صلحی که ما امروز میفهمیم نداره. کانسپت صلح و مفهوم به اصطلاح ما بعد کانتیش اساساً در تفکر اسلامی غائبه، کمان که در تفکرهای دیگه هم غائب بوده. میخوام بگم که بعد خیلی مواظب باشیم که به اصطلاح همونطور که یه عده‌ای سعی میکنن از جامعه پیامبر یا حکومت پیامبر یا الگو در بیارن، ما هم از این طرف مفاهیم جدید رو نخواهیم از اونجا در بیاریم. ولی به هر حال میخوام بگم که این الهیات سیاسی خشونت‌زاست. به عبارت دیگه هر گونه تلاشی برای اجرای شریعت به خشونت میانجامه. یعنی ایده پیاده کردن شریعت، چه جمهوری اسلامی بخواد دنبالش کنه، چه داعش بخواد دنبالش کنه، چه آقای اردوان در ترکیه بخواد اعمال کنه، به خشونت میانجامه. شریعت اسلامی، ایده اجرای شریعت، ایده است خشونت‌آمیز، ایده است استوار بر اعمال تبعیض‌های سیستماتیک میان مؤمن، کافر، زن، مرد، بالغ، غیر بالغ، مجنون، غیر مجنون، سید، غیر سید، قریشی، غیر قریشی، آزاد و بنده. بنابراین اون اسلامی که میخواد آری از خشونت باشه اون اسلامی است که رهای از ایده اجرای شریعت.
آقای بازرگان دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، کلام آخر شما بشنویم. گفتن الهیات سیاسی خشونت زاست، آقای خلجی صحبت ایشون هست.
در واقع از اونجایی که در متن کتاب دینی اسلام هستش که لا اکراه فی دین، یعنی در اونچه که مربوط به دین میشه هیچ نوع اکراه و اجباری نیست. بارها حتی در قرآن به پیامبر گفته که تو وکیل مردم نیستی، ما انت علیهم به وکیل، حفیظ نیستی، حافظ و نگهبان ایمان مردم نیستی، ما انا من المتکلفین، حق تکلیف به پیامبران نگذاشته، حق الزام نگذاشته. طبیعتا اون چه که مربوط به ماهیت دین اعتقاد پذیرش میشه چون یه امر 100% قلبیه، لاجرم نمیتونه هیچ نوع چیزی که فشار و اکراه تلقی بشه درش وارد بشه. شریعت هم اگه قرار باشه که به صورت اجباری توسط نیروی اجرایی دولت ها انجام بشه، طبیعتا یه اسلام سیاسی با زور خواهد بود، چون اصولا مسئله
ولی اون چه که قرار باشه آقای مهندس به کنار، اون چه که اتفاق افتاده چه؟ اون برشک این فتوحات که در صدر اسلام رخ داده، شما اعتقاد دارین خشونت در اینها به کار برده نشده؟
خیر، من چنین عرضی نکردم که به کار برده نشده. اون چه که در قرآن هست میگه که قاتلو بجنگید، ولی با الذین یقاتلونکم، با کسانی که با شما جنگیدن، اونم در راه حق، و تعدی و تجاوز هم نکنید.
خب ابوبکر بغدادی هم تقریبا همین حرفا میزنه آقای مهندس.
نه، بسیاری از اون فتوحاتی که شده در اسلام آمدن، حالا در ایران یا در جای دیگه، هیچ کدوم اینها به نظر بنده اسلامی نبوده. یعنی دفع دشمن، یعنی جنگ ابتدایی ما در اسلام در قرآن نداریم. یعنی جنگی که برای توسعه اسلام یا برای کشورگشایی باشه مطلقاً حالا فرصت نیست من خدمتون بگم. اصلا در قرآن میگه جنگ مجاز نیست، ولی میگه اذن للذین یقاتلون، اونایی که مورد قتال و جنگ قرار میگیرن بهشون اجازه داده میشه که بجنگن، برای اینکه مورد ظلم قرار گرفتن. پس جنگ هست، جدی هم هست، ولی دفاعیه، برای دفع دشمنه، برای کشورگشایی، توسعه اسلام، رفتن تا قلب اروپا یا این ور یا اون ور جهان.
بله.
اینا با موازین قرآنی سازگار به نظر بنده نیست.
سپاسگزارم از شما آقای عبدالعلی بازرگان. برشک تاریخ اسلام تاریخ دعوت کشورها بود به پذیرش اسلام و اونهایی که نپذیرفتن گونه دیگری به نظر میاد باشون برخورد شده. آقای خلجی از شما سپاسگزارم برای حضورتون در برنامه. بحث بسیار مهمی است و قطعا موضوع داعش هم به نظر میاد کماکان برقرار باشه و ما این بحث رو قطعا با حضور شما دنبال خواهیم کرد. بیننده افق از صدای آمریکا بودید. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه پنجشنبه افق محور امید است. حکومت‌های جامعه محور از ساسانیان تا امروز. مهمان‌های برنامه آقای کمال آذری و مهدی جلالی هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.